الله على محمد وعلى آله لعنة الله على العالمين من الآن. عرض شد که شیخ انصاری رضوان الله علیه در نهایت امر در باب اخبار من بلغ قائل شدن به این که احتیاط مستحب است و استحباب نفس عمل به این اخبار ثابت نمی شود و عمده فرمایش ایشان بر این اساس است که ما دو مطلب را باید در این روایات ملاحظه کنیم که هر یک از اینها به تنهایی می تواند به عنوان دلیل یا لااقل مؤید برای فرمایش ایشان باشد. چی اون دو تا مطلب؟ یکی این که شما تمام این روایاتی که در باب اخبار من بلغ وارد شده است را ملاحظه بفرمایید، کلمه فاء تفریع در اونجا وجود دارد، ففعله یا فصنعه. این فاء تفریع ظاهر است در سببیت و اگر فاء ظهور در سببیت دارد، همون جوری که دیروز عرض کرده بودیم، معناش این است که عمل مترتب بر اتیان بدائی ثواب است. اگر بحث ترتب به میان آمد، ایشان ادعا می‌فرمایند که بنابراین ما نمی‌توانیم بگیم نفس عمل به ما هوه استحباب دارد، بلکه عملی که بدائی بلوغ و بدائی این که قول رسول الله صلوات الله و سلام علیه باشد، این عمل است که ثواب دارد. و این شخص چون با این خبر ضعیف احتمال این را که پیامبر اکرم فرموده باشند را میدهد برای اینکه تحفظ بر اون واقع داشته باشد و فرمایش احتمالی حضرت را امتثال کرده باشد، اقدام به اون عمل می کند. پس معلوم می شود که به لحاظ احتمال ثواب که ملازم است با احتمال امر از ناحیه رسول صلوات الله و سلام علیه اقدام شده است، این عبارت اخرای همون انقیاد و احتیاط است. حسن عقلی احتیاط مسلم و ثوابم بر این عمل در اینجا داده بشود بر اساس اخبار من بلغ ایزن قطعی خواهد بود. پس این اخبار اینجور نیست که استحباب نفس عمل را بخوان بیان کنند یا حجیت خبر ضعیف را بخوان ثابت کنند، بلکه خیر، این اخبار ناظرند به اون جهت انقیاد و احتیاطی که مکلف میتواند داشته باشه. از این مؤید دیروز عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه جواب دادن که در اینجا اگر حیثیت تقییدیه باشد حق با شماست، ولی وجود فا در اینجا دلالت بر حیثیت تعلیلیه دارد. هذا اولا. و اما نکته دومی که دیروز وارد بیان شدیم ولی جواب ندادیم، این بود که شیخ رضوان الله علیه مؤید دوم را که می شود حتی به عنوان دلیل برای ایشان عرض کردم قائل بشویم، این است که می فرمایند ما دو دسته از روایات در باب اخبار من بلغ داریم. یک دسته اخبار از قبیل همون صحیحه هشام هست که اونو به طور مطلق آمده است که اگر خبری ثوابی برسد از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و شخص برای درک اون ثواب اقدام بکند، اون ثواب به او داده می شود و ان لم یقل هو. این بیان مطلقه که حالا داعی و غرض این شخص از اتیان عمل چیست. ولی روایات دیگری هست، گرچه کمتره ولی که هست، این روایات دوتاش از محمد ابن مروان هست که در اون روایت تعبیر این است که اگر اتیان به عمل بکند به داعی وصول به ثواب موعود، تعبیر طلبن لقول نبی، اگر عمل کند طلب لقول نبی صلوات الله و سلام علیه، در یکیش تعبیر طلب، در دوم تعبیر سوال دارد، التماس دارد، بله، که اگر به جهت التماس به فرمایش رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه باشد ثواب داده می شود. خب پس معلوم می شود که موضوع ثواب ذات العمل نیست، بلکه موضوع ثواب عبارت است از اتیان عمل به داعی وصول به ثواب، به داعی رسیدن به قول رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه. خب اگر این است، پس بنابراین استحباب احتیاط ثابت می شود نه استحباب نفس عمل. صاحب کفایه سلام علیکم در مقام جواب از این حالا مؤید یا بگید دلیل چنین می‌فرماید که گرچه به حسب ظاهر ثواب موعود در این سه روایت دوتاش از محمد ابن مروان بود و یک روایت سومی بود که خواندیم قبلا، مترتب شده است بر در حقیقت عنوان انقیاد، ولیکن در صحیحه هشام مترتب بر نفس عمل به عنوان اولی شده بود. خب بگیم این رو که خود مرحوم شیخ هم فرمودن، ولیکن مرحوم شیخ فرمودن ما باید حمل مطلقات بر این مقیدات کنیم، بعد از تقیید نتیجه همه این روایات یک چیز می شود و اون استحباب احتیاط و انقیاد. استحباب نفس عمل ثابت نمی شود. این تقیید را شیخ رضوان الله علیه فرمودند. صاحب کفایه در مقام رد این بیان می فرمایند در اینجا حمل مطلق بر مقید نباید کرد، چون ضابط حمل مطلق بر مقید در مورد این روایات وجود ندارد. چرا؟ زیرا ضابط حمل که باید حمل کرد تنافی است که بین مطلق و مقید وجود دارد. برای رفع تنافی بدوی حمل مطلق بر مقید می‌کنند تا در نتیجه بتوانیم جمع بین این دو کرده باشیم از دو طایف روایات، و در جایی که جمع ممکن نباشد مثل اینکه اختلاف در مفاد به حسب نفی و اثبات داشته باشند، یک طرف نافی باشد طرف دیگر مثبت، مثل اینکه مثلا انظاهرته میگه فاعتق رقبتن، دلیل دیگر میگوید که انظاهرته لا تعتق رقبتن کافره. خب یکی در مورد رقبه کافره دلیل اول به اطلاقه دلالت دارد بر جواز عتق او، دلیل دوم صریح است در این که عتق او جایز نیست. لذا در اینجا حمل میکنیم، میگه مقید میشود اطلاق انظاهر تفعتق رقبتن به عنوان غیر، به عنوان غیر کافره، یعنی فعتق رقبتن غیر کافره، یا مقید بشود به ایمان مثلا مؤمنه. اینطور این یک مورد هست که ما باید حمل مطلق بر مقید کنیم، یا هر دو مفادشان حکم ایجابی و اثبات باشد، اما ما احراز کردیم خارجن که تعدد تکلیف نداریم، تکلیف واحد است و صرف الوجود مکلفان به کافی است. مثلا یک دلیل میگوید که ان افترت فعتق رقبتن، دلیل دیگر میگوید ان افترت فعتق رقبتن مؤمنه، و واضح است که غیر از عتق یک رقبه بیشتر از این خواسته نشده است. هر دو ولو مثبتند و حکم ایجابی دارند، نفی و اثباتی در کار نیست، ولی چون میدانیم صرف الوجود عتق رقبه کفایت میکند و به عنوان تکلیف هست، لذا باید بگیم آقا اونی که مطلق است که میگه فعتق رقبتن باید حمل بشود بر فعتق رقبتن مؤمنه و اطلاق او باید ازش رفعیت کنیم. این مواردی است که ما حمل مطلق بر مقید میکنیم. حالا میایم در ما نحنوفی، آیا در ما نحنوفی این چنین است؟ واضح است که بین صحیح هشام که به طور مطلق دلالت داشت که ثواب بر عمل مترتب است، و بین روایاتی که عنوان التماس را دارد، مثل روایت دومی که از محمد ابن مروان عرض کردیم، یا عنوان طلب را دارد که روایت اولایی بود که از ایشان نقل شد، بین اینها تنافی وجود ندارد. چرا آقا؟ برای خاطر این که تنافی در صورتی است که ما بلوغ را به عنوان قید موضوع قرار بدیم، اونجوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه استفاده فرموده بودند، تا تنافی پیدا بشود که بگیم یکی دلالت دارد بر این که اتیان عمل بشود به ما هو عملون، و دومی دلالت دارد بر این که اتیان عمل بشود به عنوان انهو بلغ فیه ثوابون. و این دوتا با هم متفاوتند. اگر غیب موضوع قرار بگیرد تنافی تحقق پیدا می کند و دائی بر ایجاد عمل در خارج امرون، همون جوری که عرض کردیم دیروز بحثی، و دائی را همون جوری که دیروز هم عرض کردیم قید و عنوان و وجه برای موضوع نمیشه قرار داد. خب دائی برای انجام عمل ثواب هست، اما دائی را نمیشه بگید که آقا وجه هست و عنوان است برای عمل، والا این حرف رو اگر بزنید در تمام واجبات باید این حرف رو بزنید، واجبات تعبدی، در همه واجبات تعبدی کثیری از مردم که عبادتشان بر اساس درک ثواب است و کسب ثواب هست، باید بگیم همه اینها موضوعشان، مثلا حتی صلات، خب غالب افراد که نماز میخوانن برای اینکه ثواب گیرشان بیاد، بهشت گیرشان بیاد، امثال زالک نماز میخوانن دیگه. خب این شخص پس بنابر این دایی بر انجام صلات این معناست. ما میتونیم بگیم آقا صلات مقیدتن به این قید که اگر به عنوان درک ثواب آورده شد این صلات وجوب دارد، حکم وجوب در این فرض است. اینجوری نیست. دوایی بر انجام عمل به عنوان وجوه و عناوین برای اعمال محسوب نمی شوند. پس اگر این چنین است، ما در روایاتی که عنوان طلب دارد یا عنوان التماس اون ثواب دارد یا اونایی که ندارد، شما میگید دایی باید این باشد، اینها بالاتر از این معنا چیز دیگری که نیست. ولی دایی رو کی گفته است که به عنوان قید موضوع می شود؟ تا موضوع مقیدن به این قید حکم برش مترتب شده باشد، که در نتیجه وقتی موضوع مقید به این قید شد در ما نحنفی، حکم به اصطلاح استحباب میرود روی عنوان احتیاط، میرود روی عنوان انقیاد، نه روی نفس عمل که مدعا هست. این حاصل جوابی است که صاحب کفایه دادن. در اینجا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مدعا با صاحب کفایه موافقن، استحباب نفس عمل را قائلن، و لذا همون گونه که صاحب کفایه جواب دادن از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، ایشان هم جواب دادن. لذا ایشان در دو مرحله جواب را، چون بیان ایشان در جواب با فرمایش صاحب کفایه تفاوت دارد، لذا فرمایش ایشان را عرض می‌کنیم تا کلام یک سبقه برهانی پیدا بکند. ایشان می‌فرمایند که خلاصه فرمایش شیخ رضوان، به تعبیر بنده عرض می‌کنم ها، خلاصه فرمایش شیخ رضوان الله علیه در اینجا روی دو نکته است. یکی مسئله تفریع که در همه اخبار بود، دوم مسئله تقیید که در برخی از اخبار بود. ما اگر به تفریع نگاه کنیم، شیخ رضوان الله می فرماید باید حمل کنیم به همون بیانی که گذشت بر استحباب احتیاط. به این روایات مقیده هم نگاه کنیم، باید مطلقات را حمل بر این مقیدات کنیم و در نتیجه باز قائل بشویم به استحباب احتیاط، نه استحباب نفس عمل. ایشان میفهمان اما جواب از تفریعی که فرمودن، این بیان فرق دارد با فرمایش صاحب کفایه، و اون اینه که ایشان میفرمایند تفریعی که در اینجا وجود دارد و فایعی که در اینجا وجود دارد، ممکن است که این فا را فای سببیه بدانید به همون معنای شایع خودش، و حکم به اصطلاح فعملهو مسبباً از بلوغ ثواب باشد، و در نتیجه اگر مسبب از بلوغ ثواب شد، حکم به استحباب احتیاط باید بکنیم، همون جوری که شیخ رضوان الله علیه ادعا فرمودند. لذا اگر سببیت را بپذیریم، لابدیم از این که استحباب احتیاط را قائل بشویم، نه استحباب نفس عمل که مدعاست. ولیکن این فرمایش را قبول ندارن مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، میفهمن چون در اینجا احتمال دومی هم هست، حالا توضیح میدیم که چرا احتمال دوم مقدم است بر احتمال اول. سلام علیکم. احتمال دومی که در اینجا وجود دارد این است که ما وجود فا را به عنوان فا سبب ندانیم، که در این روایات در همه اینا بود، چون فا در کل روایات وجود داشت، فای تفریع، بلکه مجرد ترتیبی باشد که از ناحیه ترتب ثواب بر فعل ما بلغ فیه ثواب باشد. خب اگر ترتیب به این معنا باشد، حکم در اینجا به عنوان سبب و مسبب نیست و عنوان داعویت در اینجا به وجود نمیاد، اگر سببیت را قبول نکنیم. چرا؟ برای خاطر این که عملی که ثواب برش مترتب می شود، در واقع قوامش به بلوغ ثواب هست، نه اینکه بلوغ ثواب نقشی داشته باشد در او. نه، این عمل کی می شود از مکلف صادر بشود؟ این عملی که به عنوان موضوع در اخبار من بلغ قرار گرفته است، موقعی می شود از مکلف صادر بشود که بلغه ثوابون. پس تا یه خبر ضعیفی نسبت به ثواب بر شیئی نرسد، موضوع پیدا نمی کند اخبار من بلغ. عبارت اخرى فرمایش ایشان است، کی اخبار من بلغ موضوع پیدا می کنند؟ اونجایی، یعنی مصداق خارجی پیدا می کنند، اونجایی که در خارج ما خبر ضعیفی نسبت به ثواب بر شیئی داشته باشیم. خب اگر خبر ضعیفی نسبت به به اصطلاح ثواب شیئی و قائم شد، حالا اخبار من بلغ میگوید این شخص اگر اقدام به اون کرد و انجام داد، اون ثواب نصیبش می شود، چه در واقع حضرت فرموده باشند چه نفرموده باشند. این که به چه عنوان انجام بدهد، این عنوان مهم نیست، اونی که اهمیت دارد این است که ثوابی وارد شده باشد، همین مقدار. بعد می فهمن اگر بخواید این تقریب به ذهن بشود، مثالی ذکر می کنن مرحوم عاشق، می فهمن این شبیه اینه که در بعض روایات هم آمده است که من سمع الاذان فبادر الى المسجد. خب سماع اذان تا نشود ما نمیفهمیم وقت داخل شده یا نه، و تا وقت داخل نشود مبادرت الى المسجد معنا پیدا نمی کند. مبادرت الى المسجد موقعی است که وقت داخل شده باشد. وقت را چجوری میفهمیم ما؟ اون موقعی که سماع اذان. پس عنوان سماع اذان جنبه معرفیت دارد، جنبه کاشفیت دارد، نه موضوعیت. اگر موضوعیت داشته باشد، خب میگیم بنابراین اون فضیلتی که برای این مبادره الی المسجد هست، موقعی هست که سماع اذان هم باشد. ولی اگر سماع اذان نبود، ولو مبادرت باشد، فضیلت نیست برای او، ثواب برای او نیست. با حال اینکه اینجوری نیست، بلکه ثواب برای این مبادر هست، خواه سماع اذان باشد یا نه. ولیکن چون سماع اذان کاشف از دخول وقت است که او منشأ صدق مبادرت هست، لذا میگیم عنوان سماع اذان آمده. حالا اینجا فا آمده، من سمع الاذان فبادره. میتونین این فا رو در اینجا بگیم برای سببیت است؟ خیر، مرحوم عاشق میفرمان همون جوری که فا در این قبیل از عبارت به عنوان سبب نیست، در ما نحنفی هم که این روایات باشد، فا رو فای سببیت نمیدانیم. یعنی به این معناست که تا این معنا نرسد، یعنی تا خبر ضعیفی قائم بر ثواب بر شیعی نشود، شما عنوان موضوع برای اخبار من بلغ در دستتان نیامده. پس چه موقعی اخبار من بلغ فعلی میشود در حق مکلف و حکم فعلیت پیدا میکند؟ اون موقعی که خبر ضعیفی قائم بر ثواب نسبت به شیعی بشود. وقتی خبر ضعیفی قائم شد نسبت به ثواب بر شیعی، موضوع پیدا میکند اخبار من بلغ. اینجا هم همین، وقتی سماع اذان شد موضوع پیدا میکند، چون کاشف از دخول وقت است، لذا موضوع پیدا میکند مبادرت الی المسجد و اون ثوابی که برای مبادرت الی المسجد هست و فضیلتی که هست نصیب این شخص میشود. پس بحث سببیت و مسببیتی در کار نیست، همون جونه که در اینجا نیست، در مانحنفی هم همینطور. لااقل از این است که احتماله، و اگر احتمال هم شد، بنابراین چون دو تا احتمال وجود دارد، کافیست برای این که بگیم به عنوان دلیل یا معید نشود از او استفاده کرد. شاید بعید نیست این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان معید ذکر فرمودن نه به عنوان دلیل، به جهت همین باشد که عرض کردم این احتمال آخر است. ولیکن خود شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان دیگری داره اونجا دارن. میفهمان فا در اونجا به معنای واو عاطف هست و مرحوم شیخ رضوان الله علیه به ایشان ایراد میگیرن تا حالا برسیم اون بیانشان. پس بنابراین تفریع اول متعین نیست، این مقدار اگر متعین نبود کفایت میکند برای اینکه ما بگیم آقا با این ظهور دومی که حسب فرمایش مرحوم شیخ پری روز عرض کردم که باید ظهور دومی هم باشد، که موضوعی که ثواب را به اصطلاح بر اون عمل مترتب کرده است، همون موضوعی باشد که در اخبار من بلغ است. ولی اگر موضوع آخری باشد، دو تا حکم مماثل هر کدوم رفته است روی یک موضوع خاصی و هیچ ارتباطی احده ما به دیگری نداره، اون دیگه اجنبی از محل بحث ما می شود. ما می خواهیم بگیم آقا اخبار، یعنی هر دو طائفه در اینجا اصلا محور بحث در مورد این روایات نزد فریقین، چه اونایی که استحباب احتیاط رو میخوان بیان کنن، چه اونایی که استحباب به اصطلاح نفس عمل رو میگن، هر دو در واقع موضوع رو یکی میدانن، گرچه معال و مرجع اونهایی که به اصطلاح از این روایات میخوان استحباب احتیاط رو استفاده کنن، موضوع دوتا میشود در نهایت، برای خاطر اینکه اخبار من بلغ انقیاد و احتیاط رو میفرماید مستحب است، اون اخبار ضعیفه نفس عمل رو دلالت داره، پس موضوع متعدد شد. ولی اونی که میخواد بگه آقا نفس عمل، حالا این الزام در حق مثل شیخ رضوان الله علیه و من تبعشان نیست، اما مثل صاحب کفایه، مثل مرحوم شیخ که میخوان استحباب نفس عمل را با این اخبار من بلغ ثابت کنن، حتما باید موضوع اخبار من بلغ و اون اخبار ضعیفه یک چیز بودن را ثابت کنن، یعنی وحدت موضوع رو باید اینجا اونها ثابت کنن، ولا با تعدد موضوع نمیشود ما استحباب نفس عمل را به وسیله اخبار من بلغ ثابت کنیم. این التفات داشته باشید. ولی اونایی که نه گفتن آقا احتیاط مستحب میشود، دیگه خود به خود موضوع متعدد شد، دیگه نفس عمل از دایره موضوعیت اخبار من بلغ خارج میشود. این دقت داشته باشید. خب فعلاهونا باید بگیم که تفریعی که ذکر شده است، این تفریع موجب نمی شود ما بگیم آقا احتیاط مستحب است و انقیاد مستحبه و از استحباب نفس عمل رفعیت بکنیم. و اما بیان وجه دوم و اون این که در مورد بحث آیا مسئله اخبار مقیدهی که وجود داشت که 3 تا خبر بود، اینها موجب تقیید اون مطلقات می شود یا اینکه نمی شود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم می فرمایند این اخبار موجب تقیید نمی شود، ولی با بیان دیگری غیر از فرمایش صاحب کفایه. توضیح فرمایش ایشان ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.